درود به عزیزان و امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید و با تشکر از رفیق و عزیزان افغان گرامی که این امکان رو فراهم کردن که یک تبادل نظری با دوستان و فرهیختگان افغان داشته باشیم. امیدوارم که این سنت تداوم پیدا کنه. امیدوارم که این بحث گفتگوها فی مابین طرفین که تاریخ مشترک داریم، اسطوره های مشترک، فرهنگ مشترک و بسیاری اشتراکات دیگه ما رو به هم نزدیک میکنه، با کمک دوستان این فضا رو هم بکنیم که تجربی های خودمون رو در اختیار دوستان بذاریم، تجربیات گرانقدر رو بسیار خونبار ملت افغانستان رو هم ما داشته باشیم، شاید یار و مددکار هم دیگه باشیم، حداقل در بعد انتقال تجربه، نظریات و الاخر. پس بنابراین اگر در مورد برخی کاستی ها صحبت میشه، چه در مورد ایران یا افغانستان، و سعی میکنیم ریشیابی بکنیم. قصدمونم به هیچ وجه این نیست که مثلا با برخورد نقادانهی که صورت میگیره کم اهمیت بدیم مردم ایران رو یا مردم افغانستان رو، بلکه برخورد نقادانه برای اینکه مشکلات و معضلات و موانع رو بررسی بکنیم. طبیعتاً اگر ما بخوایم یه بحث علمی رو سازمان بدیم، میبایست در مورد هر کدوم از این مسائل، دولت، ملت، تعریفی روشن داشته باشیم یا مورد قبول، مورد توافق حداقل داشته باشیم و بپذیریم که فی المثل تعریف دولت در دنیای مدرن چیست، تعریف ملت در دنیای مدرن چیست، و روی این تعریف توافق کنیم و سخن بگوییم. نوسازی چیست، توسعه اقتصادی چیست، توسعه سیاسی چیست، و اساسی معیارها، معیارهای شناخته شده، تعریف شناخته شده به جامعه خودمون برخورد کنیم، تا چقدر این جامعه پیشرفته است، تا چقدر عقب مانده است و الاخر، و چه موانع و مشکلاتی وجود داره بر سر راه به اصطلاح جامعه ما یا جامعه افغانستان و الاخر. خب مفهوم دولت یا اشتات تا قرن 16 رواج سیاسی نداشته. شاید نخستین اندیشمندی که درباره این مسئله بحث علمی رو آغاز کرد نیکولو ماکیاولی هست و به اصطلاح مفهوم مدرن از دولت جدید رو ارائه داد. با مفاهیم باستانی تفاوت داشت. یونانی ها این مفهوم جدید رو که بیشترین کار نظری و فکری رو در مورد دولت کردن، برای اونها ناشناخته بود. اونها به جای دولت واژه پلیس رو به کار می بردن، یعنی دولت شهر. در شهر دولت هایی که در اون موقع وجود داشت به اصطلاح شهرهای کوچک بود که دولت تشکیل میدادن و افراد برمند از حقوق افرادی که برمند از حقوق اجتماعی بودن طبقه معینی بودن، طبقه بردهدار فقط از این حقوق برخوردار بود و بنابراین شهر دولت های یونان و روم گرد همایه بسیار همبسته گروهی بودن که با استثمار بردگان زندگی میکردن. به همین دلیل وقتی که به دنیای معاصرتر پا میگذاریم در مورد تعریف دولت، شاید توافق بنیادینی بین اندیشه پردازان وجود نداشته باشه. اختلاف نظرم پیش از هر چیز به تفاوت اندیشه ها مربوط میشه، در حالی که برخی از متفکران سیاسی دولت رو در اساس یک ساختار طبقاتی میدونن که بیشتر مارکسیست ها به اون اعتقاد دارن و برای اندیشه هستن که دولت فراتر از طبقات و نمایندگر کل اجتماع هست، نظرات دیگه هم پس وجود داره. عده اون رو نظام قدرت میدونن، دیگران اون رو نظام رفاه میدونن، برخی اون رو تضمین کننده زندگی جمعی میدونن، در حالی که دیگران اون رو نهادی اخلاقی میدونن که از رفاه و تامین انسانی باید سخن بگه. بعضیا از اندیشمندان هم گفتن دولت یک شر ضرور، و فیلسوف انگلیسی اسپنسر در این باور بود که دولت یک شر ضرور هست. دولت شرکت سهامی مشترک بیمه متقابل هست. آنارشیست‌های مثل پرودون یا کروپتکین معتقد بودن دولت کاملا شر مطلقه، ولی یک نوع اقتدار رو برای بسامان کردن جامعه میپذیرفتن. با توجه به اینها تعریف واحدی از دولت بسیار کار سختی میشه، و به همین دلیل بهترین تعریفایی رو که میشه روش نزدیک شد تعریفای کارکرد گرایانه هست، که گفته میشه مردمی از لحاظ سیاسی سازمان یافته در سرزمین معین دولتی رو تشکیل میده. و برای جنبندی همه این مجموعه ها تعریف از دولت رو باید اینگونه بررسی بکنید: یه تعریف حقوقی داریم، یه تعریف فلسفی داریم، یه تعریف سیاسی. در تعریف حقوقی از دولت، دولت واحدی است که ویژگی‌های زیر رو باید داشته باشه: یک، جمعیت، دو، حکومت، سه، سرزمین، چهار، حاکمیت. حاکمیت یعنی انحصار قدرت. و پس بنابراین اگر تعریف فلسفی رو در مورد دولت بپذیریم، دولت دارای یک هدف اصلی هست. ویژگی ضرور و بسنده دولت کمال مطلوب، دولت خوب، دولت کامل رو توصیف میکنه، و این تفکر انتزاعی است. دولت برای هماهنگی میان اجزای گوناگون و ضرور جامعه وجود داره. این نظر فیلسوفایی مثل افلاطون، ارسطو، اکوینیاس، آگوستین و سیسرو هست. دولت نتیجه قرارداد اجتماعی است. این رو هابز، لاک و روسو تعریف میکنند. دولت در نتیجه مبارزه طبقاتی نیروهای متضاد به وجود میاد. این نظر رو مارکس و پیروانش مطرح میکنند. پس بنابراین تعریف سیاسی دولت بر پایه کمال مطلوب هر کدوم از این نظریات میتونه کاملا متفاوت باشه. با توجه به اینها به اصطلاح اگر مکس بکنیم روی دولت‌های خاورمیانه، ما میبینیم که به اصطلاح اون خصوصیت دولت مدرن رو اگر با مسئله قرارداد اجتماعی که دولت‌های مدرن شکل گرفتن رو بپذیریم، می‌بینیم که بسیاری از این دولت‌ها حاصل قرارداد اجتماعی نیستن، یا با زور و غلبه، کودتا، شورش و یا ابزارها و شکل‌های اینگونه به قدرت رسیدن. و حتی این دولت‌ها وقتی هم که قرارداد اجتماعی رو تصویب می‌کنن، مثلا قانون اساسی رو، در عمل هیچ نوع پایبندی به این قراردادها ندارن. نمونهش جمهوری اسلامی است، نمونهش همین کشور افغانستان است که ظاهراً در دورانهای مختلف قانون اساسی داشته که نوعی قرارداد اجتماعی است، ولی هیچ کس در اجرای اون تلاش ویژه‌ای رو نکرده و به همین دلیل ما با مشکلات عدیده‌ای در این کشورها روبرو هستیم. اگر واژه ملت رو هم و ملیت رو هم بر پایه نظر متفکران و محققان و سیاستمداران تعریف بکنیم، می‌بینیم که بر اساس زبانشناسی اشتقاقی دانش‌واژه‌های ملت و ملیت که از ریشه اون از واژه لاتینی گرفته شده معنای تولد یا نیای مشترک رو داره، اما محققان سیاسی این دانش‌واژه‌ها را در معنای متفاوت به کار می‌برن. ملیت شکلی از احساسات مشترک برآمده از شور و شوق و صمیمیت و شیوه خاص مربوط به میهن است. این یک تعریفه. تعریف دیگه، ملیت رو نام عام میدانه که بر جمع در هم تنیده لحاظ عوامل روانشناختی و فرهنگی به یک باور میرسن، همبسته میشن و وحدت بخش یک این جمع میشه. و یا ملیتی است که خود رو یک مجموعه سیاسی مستقل میدونه. اگر تمام تعریف رو در مورد ملت و ملیت دنبال بکنیم، در یک کلیت به یک نظر مشترک میرسیم. ملت یک امر ذهنی است. دولت یا دولت مداری امری عینی است. ملیت پدیده شناختی است. دولت مداری امر سیاسی است. ملیت حالت ذهنی است. دولت مداری حالتی قانونی است. ملیت معنوی داره. دولت مداری وظیفه است که باید انجام بشه. ملیت یک نوع احساسه. دولت مداری حالتی جدا از شیوه های زندگی متمدن نیست. پس بنابراین ملت رو اگر بخوایم بررسی کنیم، برخی از محققان اون رو با دولت مداری یکسان میدونن، معتقدن که مردم یک دولت ملت هستن. اما محققانی که دقت بیشتری روی تعاریف دارن این گونه تعمیم ها رو سطحی میدونن و معتقد هستن حالا افرادی مثل ارنست لوهان، فریدریک هرتز، فریدریک شومان، مارکس، انگلس و دیگران معتقدن ملت آشکارای پدیده تاریخی است و همه اینها میپذیرن که ملت پدیده تاریخی و جامعه شناختی است، ترکیبی از گروه های نژادی و خویشاوندی و زبانی و عوامل عینی در به وجود آوردن اون نقش بسیار زیادی داره. و عوامل عینی رو هم اگر نگاه بکنیم عبارتند از نژاد، خویشاوندی، اشتراک دین، اشتراک زبان، بستگی‌های جغرافیایی، بستگی‌های مشترک اقتصادی، تاریخ سنت‌های مختلف. پس بنابراین هر کدوم از اینها نقش کارکردی داره در به وجود آوردن هر ملتی. هر واژه‌ای دارای بار خاصی از تداعی‌های خودش هم هست که با احساسات پیوند داره و به همین دلیل وقتی که صحبت از این میکنیم، پس میتونیم این نتیجه رو بگیریم که تفاوت و ملت دولت توجه به عوامل عینی که داره میشه مشخص کرد. دولت در نتیجه وجود عوامل عینی معین و از همه مهمتر استقلال سیاست میاد. ملت در نتیجه وجود عوامل عینی گوناگون مشخص میشه که باعث پیدایش اجتماع تاریخی باثبات میشه. مردم یک دولت ممکن است متعلق به یک ملت نباشد. دولت نهادی سیاسی حقوقیه. ملت پدیده تاریخی سیاسی فرهنگیه. دولت لزوماً محصول تکامل تاریخی نیست. ملت محصول زندگی مشترک طولانی مردم در آداب، رسوم، فرهنگ، زبان، دین، آیین، تاریخ، اسطوره و بسیاری از عوامل دیگه است. حتی در دوره‌های باستانی تاریخ بشر دولت وجود داشته، اما ملت در دوره عصر جدید به وجود اومده. در نتیجه درآمیزی کلان‌ها، قبیله‌ها، گروه‌های نژادی و الی آخر. پس بنابراین وجود این پدیده به نام ملت باعث به وجود آمدن اندیشه و ایدئولوژی میشه، یعنی پیدایش ناسیونالیسم در این جوامع. ناسیونالیسم قطعا متفاوت با میهن پرستی و پدیده به نسبت جدید. در قدیم فرمان روایان مردم رو به ملت در مردم رو به عنوان ملت به رسمیت نمیشناختن. مردم هم خودشونو با نام ملت معرفی نمیکردن. قالب کلی حکومت های غیر ملی این گونه بوده و ادعاهای استقلال ملی هم مانند ادعاهای حقوق فردی به راحتی نادیده گرفته میشد. در اداره حکومت هم به تمایلات مردم هیچ توجهی نمیشد. منافع خاندان های حکومتگر مرز هر چیز رو مشخص میکرد. مثلا در ایران خاندان قاجار مرز همه چیز رو مشخص میکرد. در مورد افغانستان هم خاندانی که حاکم بود، خاندان دورانی که به اصطلاح حاکم بود، این مجموعه رو مشخص میکرد. روابط ملت دولت نیست در اینجا. روابط میتونه فرمان روا و رعیت باشه. رعیت فاقد هر نوع حقوقی است و نمیتونن به عنوان در این دوره به عنوان ملت ایران یاد بکنیم، ملت افغانستان یاد بکنیم. اگر بپذیریم ملت یک امر جدید هست و الی آخر. طبیعتا این وضعیت در اروپا قبل از شکل‌گیری دولت‌های مدرن وجود داشت و زمانی تغییر پیدا کرد که امپراتوری لهستان تجزیه شد و این فکر رواج پیدا کرد که ترتیب موجود دولت‌ها مناسب نیست. مرزهای اونها دست کم در موارد متعددی نه تنها غیر طبیعی بلکه ناعادلانه هم هست و از این تاریخ احساسات ملیگرایانه رشد کرد و می‌بینیم که به تدریج پدیده به نام یک ملت یک دولت به وجود میاد. شاید نخستین کسی که این مفهوم رو به هم پیوند داد ماتسینی ایتالیایی باشه که این نظری رو مطرح کرد. از اون هم اندیشمن دیگه یکی جانبدار اون شدن. مارکس هم در شکل حق تعیین سرنوشت ملی این رو مطلوب میدونست و در جنگ جهانی اول و دوم هم رئیس جمهور آمریکا آقای ویلسون از اون پشتیبانی کرد که به شکل گیری دولت‌ها و ملت‌های جدید انجامید. در صورت در این زمینه‌ها ما می‌بینیم که خب دولت‌های متعددی شکل گرفتن و دستگاه‌های حکومتی خاصی رو به وجود آوردن. اما اون چیزی که مد نظر من هست و بیشتر می‌خوام روش مکس بکنم که علت ناکامی شکل‌گیری دولت‌ها در خاورمیانه و به خصوص رشد و بلوغ ملت‌ها ناشی از چی است؟ به خصوص دان و افغانستان که مد نظر منه. به اعتقاد من رشد اندیشه در این مناطق بسیار کند و بطئی شکل گرفت و اندیشه‌های مدرن هم در سطح باقی ماند و به اون بنیانها حرکت نکرد. اگر در اروپا ابتدا انقلاب فکریش صورت گرفت، انقلاب صنعتی صورت گرفت، انقلاب فرهنگی صورت گرفت و بعد انقلاب سیاسی، در خاورمیانه بدون اینکه این انقلاب فکری فرهنگی به اصطلاح انقلاب فلسفی صورت بگیره، به شاهد انقلابات سیاسی و قدرتگیری های سیاسی به صورت های گوناگون بودیم و در نتیجه روند ملت دولت سازی مخدوش پیش رفت. اگر جدال اصلی رو در ایران و در خاورمیانه و در افغانستان در کلیتش جدال بین سنت و تجدد ارزیابی بکنیم و این کلیدی ترین به اصطلاح مسئله بوده که وجود داشته، خب پس بنابراین باید روی مسئله تجدد مکس بکنیم که تجدد چی هست؟ تجدد یا مدرنیته جریان یه جریان تاریخی فلسفی به هم پیوسته است. اجزای فلسفی داره، اجزای اقتصادی داره، اجزای زیبایی شناخته، در همینها اش رو نشون میده. نمیشه فقط شما قدرت سیاسی رو بگیرید و بعدش هم انتظار داشته باشید با یه سری تغییر روبنایی یا تغییرهای سطحی به یک ملت بلوغ یافته تبدیل بشید. کندرا نویسنده معروف میگه تجدد پدیده ایست غربی، آغاز اون زمانی اتفاق میفته که دون کیشوت خانهش رو به قصد کشف جهان ترک میکنه و اون زمانی است که دون کیشوت این کار رو انجام میده. و این معناش چی است؟ دیگه دون کیشوت انسانی نیست که در چارچوب خانواده، قبیله، قوم و چیزایی از این دست محصور شده باشه. میخواد خودش بره به تنهایی با تفرد من رو بشناسه، به حرکت در میاد. در سیاست اقتصادی هم تجدد طبیعتاً با آغاز نظام سرمایه‌داری معنا پیدا میکنه. اقتصاد طبیعی و ایستای فئودالی و چادرنشینی جای خودش رو به اقتصاد کالایی میده و بقای نظم جدید هم در گروه پویای پیوسته اون هست. همین تحول مفهومی جدید هم به اصطلاح سبب میشه که شر به عنوان کانون دادستت و همینطور سیاست و همینطور تفکر و همینطور مرکز تجمع خیلی بی سابقه از مردم میشه. شهرنشینی و تجدد پس همزاد هستن. از این نظر به اصطلاح اقتصاد بیابانی، اقتصاد چادرنشینی، اقتصاد قبیله‌ای، عشیره‌ای، اینها متعلق به جوامع ما قبل مدرن و ما قبل سرمایه داری است. این نوع اقتصادها اقتصادهای بسته است. در قلمرو فلسفه هم تحولات بنیادی صورت میگیره. انسانگرایی در مفهوم وسیع کلمه محور مرکزی تجدد هست، یعنی انسان سالاری، انسان محوری، اومانیسم. اینجا در تضاد کاش آشکار با مثلا فرض کن قوم محوری و به اصطلاح عشیره محوری یا امت محوری. در این تفکر انسان ذی حقه، گذشته از اینکه چه مذهب، چه نژاد، چه رنگ و متعلق به چه قوم قبیله‌ای باشه، که متاسفانه هنوز هم در ایران، در افغانستان، در خاورمیانه این مفهوم هنوز جا نیفتاده، پیش نرفته. همین دلیلم در تفکر قومگرا مثلا فرض کن یک کرد بیشتر احساس حقمری برای قوم خودش میدونه، یا در پشتون همینجوره، یا در میان لورها که من متعلق به اون هستم همینطوره. و در این مفهوم انسان در آن واحد هم ذهن هست و هم عین هست، یعنی ذهن و عین تاریخ تفکر میشه، نه اینکه ملکوت به اصطلاح اعلا هست که مسیر حرکت و انسان رو تشکیل میده، بلکه ناسوت هست، زمین فکر میکنه. و انسان زمینی هم بر اساس خرج و کنجکاوی حرکت میکنه، به جای پدیده های مجرد و جامعه ایدئال عادل که در این قصه های دینی و اسطوره ها دیده میشه. به جای اینجور حرف من اندیشنده دکارت به اصطلاح حرکت میکنه، من اندیشنده دکارتی در پی کشف و درک و تبیین انسانه، جامعه و طبیعت و همه اینا رو عرصه تفکر خودش قرار میده. حقیقت در این سیستم نظری دیگه علمی نیست، الهام شد به من، خواب دیدم، فلان شد یا الاخر، بلکه اکتسابی است. باید کسب بکنی، باید کوشش بکنی، باید بخوانی، تلاش کنی. ذهن انسان با کاربرد روش‌های درست میتونه حقیقت رو کشف کنه، خلق کنه. به سخن دیگه اگر در جوامع سنتی حقیقتی واحد از سوی ذات الهی از طریق گوش به انسان منتقل میشه، در جامعه متجدد حقایق متکثرن، برخواسته از واقعیت‌های ملموس و مشهودن، از راه مشاهده به دست میان، از راه چشم انسان و خرد انسان مورد تجزیه تحلیل قرار میگیرن. تجدد مثل پرچمدار خردگرایی فرد، خرد فردگرا و چشم مداره نه گوش مدار. با توجه به اینها پس ما ببینیم تو جوامع خودمون بسیار بسیار نازکی از انسانها رو شاید بتونیم به لحاظ متدولوژی، به لحاظ معرفت شناسی وارد فاز مدر شدن و مدر میاندیشن. این راه، این نظریه، نظریه شناخته که طبعاً بر اساس این نظریه به نقد مذهب میپردازه، به نقد تاریخ میپردازه، به نقد فرهنگ میپردازه و به خاطر همین هم است که در جوامع غربی یک تحول عظیم در مذهب به وجود میاد، در دین به وجود میاد، پروتستانیسم به وجود میاد، دستگاه کلیسا رو به هم میریزه، رابطه فردی میان انسان و خدا تغییر پیدا میکنه، احتیاج به دلالی به نام آخوند و کشیش دیگه نداره، خود انسان بیواسطه با خدا ارتباط برقرار میکنه و در نتیجه زبان لاتین کنار زده میشه و زبانهای ملی مثل آلمانی، مثل فرانسوی یا ایتالیایی و انگلیسی زبان پیوندی بین انسان اروپایی با خدا میشه. دیگه لازم نیست لاتین انحصار آخوندها و کشیشا باشه. این پدیده در جهان اسلام اتفاقا رخ نداده، نه پروتستانیسی داریم، نه اینکه به این نتیجه رسیدن که آقا زبان افغانی زبانی است که باید با خدا ارتباط برقرار کنه، الزاما نباید زبان عربی باشه. همون تقدسی که لاتین در اوداش از بین رفت، در خاورمیانه، در ایران، در افغانستان تا مادامی هم که زبان عربی زبان ارتباط با خدا هست، احتیاج به جم داره، احتیاج به دلال داره، احتیاج به آخوند داره، احتیاج به مفتی داره. پس بنابراین این تحول در جوامع ما رخ نداده و تا اینا رخ نده فرد آزاد نمیشه، به تفرد نمیرسه، تا زیر فشار این مجموعه ها فکر میکنه، در نتیجه همیشه دلال و واسطه برای مرگش و زندگیش و عروسیش و عزاش و همه اینها نیاز داره. به توازی این تقریر در اصل شناخت نظریه قدرت هم دگرگون میشه و واقعیتی است که بسیار در هر جامعه نظریه قدرت با نظریه شناخت همسوی مستقیم پیدا میکنه. به عبارت دیگه مفهوم جامعه از سرشت حقیقی حقیقت و کم و کیف اون به دست میاد و بدون این مسئله میفهمیم که در کانون اندیشه سیاسی تجدد مفهوم جدیدی از مشروعیت به وجود میاد. دیگه مشروعیت الهی پادشاه و دیگران زیر علامت سوال میره، مشروعیتش از مردم میگیره و در این مفهوم نه تنها دولت بلکه قانون و نهادهای اجتماعی هم تغییر میکنن، ناشی از عمومی و حاکمیت ملی میشن. حقانیت حکومت دیگه ابلاغی نیست که حقانیت خودشو به مردم ابلاغ کنه، الهامی یا موروثی هم نیست که بگه من پسر شاه بودم، پس خاندان شاه بودم، خاندان سید بودم و ناشی از این پدیده بخواد خودش رو تحمیل کنه. ریشه مشروعیت ناشی از قرارداد اجتماعی میشه. انسان متجدد دارای حقوق طبیعی و تفکیک ناپذیر میشه. حق حاکمیت، آزادی اندیشه و تفکر و تجمع از حقوق پایه‌ایش میشه. متفکران و کسانی که از این دل در میان بعدش میفهمیم که در اجتماعی اراده ملی شکله و اراده ملی تجلی خودش رو در قانون، در دولت، در همه چی به کرسی مینشونه. این پدیده در عرصه زیبایی شناسی هم تغییرات عمیقی به وجود میاره. انسان خاکی موضوع هنر میشه. هنرمند به تدریج از چنبره اون قدرت مداران در میان و اغلب ناچار که اثر هنری خودشون رو در اختیار جامعه بگذارن، نه فقط در انحصار ثروتمندان و اشراف و الی آخر. و پس بنابراین تجدد یک هویت جدیدی رو برای انسان به وجود میاره. اگر خود و قبر رو بشناسیم، اون موقع دیگه اسیر اون نمیشیم و الی آخر. و به همین دلیل هم وقتی که ما با جامعه خودمون رو بودیم، میبینیم که خب هنوز این پدیده ها رو ما طی نکردیم. میبینیم که قوم پرستی روشن فکران که بخش زیادی بعد از فروپاشی شوروی هم خیلی از روشن فکران چپ به قوم پرستی و قوم گرایی رفتن، بخشی از مرض همگانی تر شده. و ایرانیان هم به خصوص، چه عامی چه روشنفکر چه عامی، اغلب بی جهت قوم خودشون رو برجسته میکنن، نخبه جهان میکنن، اشرف مخلوقات میکنن و تنها راه نجات رو در رفتن به عرصه قومگرایی میدانن. و به همین دلیلم ما با مشکلات عظیمی روبرو میشیم. اگر در اروپا داروین آمد و اون اسطوره هستی شناسی به سلاک کتاب مقدس رو برهم ریخت که انسان خالق از طرف خالق درست نشده، بلکه اون پدیده طبیعی خودش رو طی کرده، از میمون آمده، انقلاب در هستی شناسی کرد. کوپرنیک در کهکشان مرکزیت محوری زمین رو زیر سوال برد. میبینیم که الان ما با مشکلی به نام خودمداری قومی روبرو شدیم که بزرگترین مشکل شکل‌گیری ملت کشورهای خاورمیانه است. یعنی کشورهای خاورمیانه با دو معضل بزرگ روبرو هستند. یکی قومگرایی است که دشمن شکل‌گیری ملت دولت مدرن است. دوم مبگرایی و امتگرایی است که مرزهای سیاسی شکل‌گیری دولت ملت رو به رسمیت نمیشناسه و مرزهای ایدئولوژیک را آورده. یعنی به عنوان مثال دولت جمهوری اسلامی که بر پایه امت امامت خودش تعریف میکنه، مرزهای جغرافیای افغانستان رو به رسمیت نمیشناسه، عراق رو به رسمیت نمیشناسه. در ذات خودش دارم حرف میزنم. چرا؟ برای اینکه شیعیان افغان یا پدیده به نام شیعیان عراق و لبنان و جاهای دیگه که جز امت شیعه هستن، به شهروندان درجه یکی این تبدیل میشن و در نتیجه حق دخالت در امور دیگران رو برای خودش محفوظ میداره که به اصطلاح چارچوب حق حاکمیت رو که اقتدار از آن دولت ملی است سلب میکنه. همین پدیده در مورد سنی ها شکل گرفته. اونها هم پدیده تئوری امت خلافت رو آوردن تو خاورمیانه و در نتیجه مرزهای جغرافیایی و حق حاکمیت و پروسه تکوین ملتگرایی رو مخدوش کردن. این نظر ما با این پدیده ها به عنوان بزرگترین موانع شکل‌گیری ساختاری دولت ملت روبرو هستیم و همین مسئله سبب یک نوع سیاست زدگی کاملا ارتجاعی شده. در جوامع سنتی به دست گرفتن قدرت از راه زور امر طبیعی است. سیاست پیشگان در این گونه جوامع، چه انقلابی باشند چه ارتجاعی، اغلب سودای تغییر جامعه رو پس از تسخیر قدرت برای خودشون در نظر نمی گیرن، فقط قدرت رو میخوان. مقصود مداخله و مباحثه در امور سیاسی و جاری مملکت و مت و قد هیئت‌های پی در پی هم نیست. از این نظر جوامع خاورمیانه دچار خلأ هنجاری هستند، دچار خلأ اخلاقی هستند. یعنی اخلاق قومی یا اخلاق دینی جایگزین اخلاق انسانی شده و به همین دلیلم به راحتی میبینیم که تو افغانستان عملیات انتحاری انجام میشه، انسانهای دیگه رو میکشن چون متعلق به قوم ما نیست. در ایران همین جوره است، در عراق همین جوره است، در سوریه همین جوره است. یعنی جامعه دچار یک نوع اخلاق قومی و یا اخلاق دینی شده که خیلی راحت مجاز میدونه که شیعه سنی رو بکشه، یا کرد مثلا فرض کن فارسی رو که در کردستان فعالیت میکنه بکشه، و یا حکومت جمهوری اسلامی با اخلاقیات خاص خودش خیلی راحت میدونه به اصطلاح یک کرد معترض رو راحت به دار بکشه. در صورت ما با یک همچون وضعیتی روبرو هستیم که احتیاج به یک رستاخیز اخلاقی و فرهنگی و نهادی داریم و تحکیم جامعه مدنی به اعتقاد من برای شکل‌گیری ملت‌ها مهمتر از حتی تسخیر قدرت دولتی هست. و سخن اینه که از جامعه مدنی مجموعی از لایه‌ها و نهادهای اجتماعی هستش که میانجی واسطه میان شهروند و قدرت باید بشه و نوعی روابط عقلانی قانونی در جوامع حکم فرما بشه. در این جوامع فرهنگ تولید نابود شده و فرهنگ تولید بی ارزش شده و به همین دلیل هم این جوامع هستند که به اصطلاح سیاست و اخلاق سیاسی به انحطاط رفته و ما میبینیم که با کچپالانان سیاسی روبرو میشیم، با رمالان سی روبرو میشیم، با جنگیران سیاسی روبرو میشیم. کچپالانان به اصطلاح همواره تلاش میکنن جوامع رو زیر سلطه خودشون بیارن، ولی از همه عجیبتر یک طبقه از مردم هستن که در ایران و افغانستان و خاورمیانه کاملا مشهود هستن که پیشه اینها گریاندن مردمه، گریاندن مردم بدبخت مملکته و از این حرفت و شغل کسب معیشی کنن و شگفت‌آوری که این زالوها میتونن به اصطلاح زندگی های خوبی هم داشته باشن و یک قوم بدخرو که به هزاران واسطه با وعده‌ها و وعیدها به زاری و ناله میکشانن، آن ملت کمتاله قصه خوردن و زاری کردن رو اسباب سعادت خودشان میدانند. این پرورش یافتن مردم به گریه و ناله و اثرات شومی که به جامعه ایجاد میکنه جلوگیری میکنه از شکل‌گیری یک ملت فرهیخته، یک ملت باسواد، یک ملت عاقل. و طبیعتاً اگر دموکراسی رو ناشی از آزادی، آگاهی و برابری بدانیم، اگر حلقه آگاهی در این ملت مفقود باشه و عزاپیشگی و غم سالاری حاکم باشه، خرافه پرستی حاکم باشه، اون ملت رو حتی اگر آزاد بکنن، حتی اگر خلأ قدرت هم به وجود بیاد، چیزی جز هرج و مرج و شورش و تباهی برای اون جامعه به وجود نمیاره، چرا که اون ملت هنوز به آگاهی نرسیده که از آزادی خودش در جهت خردمندانه بهره‌گیری بکنه. و به همین دلیل ما با مشکلات عدیدهی در جامعه روبرو هستیم و به همین دلیل ما میگیم این جوامع به لحاظ نو شدن هنوز مشکلات زیادی دارن. اگر نوسازی رو روندی بدانیم مبتنی بر بهره برداری خردمندانه از منابع و با هدف ایجاد جامعه نو تعریف بکنیم، جامعه نو رو باید تعریف بکنیم. باز از لحاظ جوامع غربی جامعه نو به معنای گسست از جامعه سنتی است، ایجاد جامعه متفاوت بر پایه تکنولوژی پیشرفته، روح علم، بر پایه نظریه عقلانی از زندگی، رهیافتی غیر دینی به روابط اجتماعی باید داشته باشه، جانبداری از عدالت در مسائل عمومی بکنه و از همه مهمتر به قبول این اندیشه برسه که در حوزه سیاسی دولت ملی باید نخستین واحد جامعه مدنی باشه. جامعه نو جامعه با این مشخصات، شهرنشینی، باسوادی، تحرک اجتماعی، رشد اقتصادی، وابستگی اجتماعی گسترده بین اجزای تشکیل دهنده ملت، نوسازی نیروی مقاومت ناپذیری است که در همه جای جهان با خوبی در پیش میره، ولی متاسفانه در کشورهای بلازده به قدرت به اصطلاح دینداران و آشوب قومگرایان تمام ظرفیت‌های جامعه ناچار صرف جنگ داخلی میشه و تخریب ویرانی که این جنگ ها به وجود بیارن. این آینه تمام نمای این پدیده افغانستانه که بیش از 36-37 سال گرفتار یک جنگ تمام عیار خارجی و داخلی و طبیعتاً در چنین جامعه امکان نوسازی اصلا وجود نداره، چرا که امنیت وجود نداره، چرا که قدرت وجود نداره، قدرت به سرعت جابجا میشه، خلأ قدرت به وجود میاد و یا قدرت های محلی متعارض از شکل‌گیری قدرت مرکزی جلوگیری میکنن و به همین دلیل هم دولت ها در افغانستان بسیار شکننده هستند، ناپایدار هستند، فاقد توانمندی لازم برای ایجاد زیرساخت های لازم هستند. به عنوان مثال افغانستان هنوز نتوانسته طبیعتاً زیرساختایی مثل راهسازی، ارتباطات، تحرک اقتصادی، تجارت، قانونگرایی منضبط و به این مسائل دسترسی پیدا بکنه. نوسازی رو اگر بپذیریم کاربرد منظم حمایت شده و هدفدار انرژی‌های انسانی برای به اختیار گرفتن اقلایی محیط طبیعی و اجتماعی انسان برای مقاصد گوناگون بشری تعریف بکنیم، خب می‌بینیم که هدف به اصطلاح فعالیت هدفمند و هدفدار و استراتژیک در کشورهای امکان پذیر است که ثبات وجود داشته باشه، دولت خردگرا حاکم باشه، توانایی بسیج اراده ملی رو برای پیشرفت و ترقی داشته باشه، توانایی بسیار زیاد برای در اختیار گرفتن یا تأثیر گذاران بر اوضاع طبیعی و اجتماعی محیط و بر حسب نظام ارزشی برای ایجاد سعادت برای جامعه رو داشته باشه. این نظر ساختار اعتقادات و ارزش‌های اجتماعی مردم در همه عرصه‌های اندیشه و عمل برای نوسازی لازم هست. جنبه‌های اصلی شهرنشینی، صنعتی شدن، دموکراتیزه شدن جامعه است، تعلیم و تربیت والا است، مکت رسانه است، تشکیل جامعه مدنی و حزبیت و بهترین راه شناختی مفهومم این است که بپذیریم در سطح روانشناسی یا روانشناختی نوسازی متضمن بنیادین ارزش‌ها، ایستارها و انتظارات مردمه و انسان نو موده و باید معتقد باشه که تغییر طبیعت و اجتماع نه تنها ممکنه بلکه مطلوبم هست، بلکه انسان توانایی این تغییر رو داره و طبیعتاً که این جوامعی به اصطلاح در سطح فکری، در سطح جمعیت شناسی، در سطح اجتماعی همه این تحولات رو در خودش سازمان میده و خردمندانه پیش میبره. ولی وقتی که در جوامعی که ایمانگرایی حاکمه عقل و خرد انسان پس زده میشه و عقل به سخره گرفته میشه، چنین جامعه توانایی رو نداره که تغییرات ساختاری رو در عرصه رشد اقتصادی، تغییرات در ماهیت و محتوای نظام‌های سیاسی و همینطور تغییرات در حوزه‌های اجتماعی و روانشناختی رو بتونه سازمان بده و پیش ببره. و در نتیجه وقتی که این پدیده نباشه، نوسازی سیاسی هم امکان پذیر نیست. اگر بپذیریم که نوسازی سیاسی تغییر نظام سیاسی رو در نظر داره و در برگیرنده تغییرات در ساختار سیاسی، فرهنگ سیاسی، روند سیاسی، نوسازی سیاسی، این همه با توسعه سیاسی ارتباط داره و توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی ارتباط داره، اون موقع درجه عقب ماندگی کشورهای خودمون رو کاملا میتونیم در عرصه معرفت، در عرصه تفکر، در عرصه مسائل مختلف بسنجیم. و به همین دلیل در این جوامع فرهنگ سیاسی دوستان مفقوده یا به شدت ضعیفه. پیش شرط اولیه شکل‌گیری فرهنگ سیاسی اعتدال، تحمل، بردباری، تسامح، عدم تحمل در سیاست چیزی نیست که ما بخوایم در موردش به اصطلاح نظر ندیم، برای که هر روز ما تحمل این پدیده رو میبینیم در جوامع خودمون. هنوز فرهنگ تفنگ در خاورمیانه عمل میکنه، هنوز جوامع خاورمیانه به بلوغ نرسیدن که اختلافات سیاسی و خودشون رو از طریق صندوق رأی حل و فصل کنن. وقتی که صندوق رأی بسته میشه، هر کس برای پیشبرد عقاید سیاسی و خودش چیکار میکنه؟ تفنگ به دست میگیره و این فرهنگ حاکم بر خاورمیانه است. عدم تحمل در سیاست امریست که در ایران، در افغانستان، در هر گوشه خاورمیانه کاملا مشهود و نه حاکمان تحمل اپوزیسیون رو دارن، مخالفین رو دارن، نه حتی نیروهای اپوزیسیون. اگر نام اپوزیسیون رو هم بگذاریم بر اونها، به اصطلاح فرهنگ چی رو دارن؟ تحمل همدیگه و گفتگو و دیالوگ با هم رو دارن. علت این پدیدم به بروز خودمحوری کمک میکنه. وقتی که تحمل، بردباریخ و تسامح مفقود بشه، یعنی خلأ ارزش ها به وجود بیاد، خودمداری رشد میکنه و ما هم شاهدش هستیم. تو افغان ها خیلی شدیده، تو ما ایرانی هم شدیده. یعنی هر کس 4 نفر رو دور خودش جمع میکنه، فکر میکنه آینده پادشاه میشه، فکر میکنه آینده رئیس جمهور بشه و این پدیدم جامعه رو به دکانهای سیاسی بسیار نازل تنزل داده. یعنی هر کس خانه سیاسی درست کرده برای خودش، 15 نفر، 20 نفر، 50 نفر از شکل‌گیری یک سوپرمارکت، از شکل‌گیری یک تولید زنجیره‌ای که به اصطلاح گسترده و انبو تولید کنه و توزیع بده جلوگیری میشه. اول اینکه بحث علل وجودی چنین پدیده بیشتر در مایه تعاملاتیه که متکی بر یه نظری است که بیشتر جنبه تاریخی داره و میدونید که دوستان در خاورمیانه، خاورمیانه اسلامی، فرهنگ تفرقه کاملا غالبه. این ریشه فرهنگی تاریخی داره. چرا؟ 1400 سال با اسلام این فرهنگ تفرقه به وجود اومده. اولین دعوا چی بوده؟ اولین دعوا دعوای مهاجرین و انصار شروع شد بعد از مرگ پیامبر اسلام. اولین دعوا شروع شد، درست یا نه؟ که مهاجرین خلیفه بشن یا انصار. جنگ قدرت شروع شد. مرحله بعد جنگ سه طایفه قریش که از قبل از اسلام هم با هم دعوا داشتن وارد کل منطقه جهان اسلام شد. جنگ چی بود؟ جنگ بنی امیه و بنی عباس و بنی هاشم که دعواشون از قبل اسلام روی چه بود؟ روی تولیت همون کعبه. بعد از اسلام هم بین بنی امیه و بنی هاشم اولین جنگ خونین صورت گرفت که جنگ معاویه و امام علی و بعدم جنگ حسین، امام حسین و چی یزید که به کشتار خونی و بعد قتل عام بنی امیه به دست بنی عباس و بعد همینطور جنگ های فرقهی شیعه و سنی، حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی و همینطور فرقه های حیدری و نعمتی و همینطور در طول تاریخ صدها فرقه به جون هم افتادن به یک فرهنگ توطئه، فرهنگ تضاد، فرهنگ ستیز، فرهنگ نابردباری به یک فرهنگ توی خاورمیانه نهادینه کردن. و به همین دلیلم فرهنگ خودمحوری به اصطلاح ناشی از این فرهنگ شفاهی هم هست که روش کرده تا فرهنگ کتبی. اینکه اکثر این علل در قالب بحثای راجع به علل عدم توسعه و رشد تاریخی جامعه به وجود آمده و جامعه رو به تباهی برده و یک عامل روانی هم به اون اضافه شده که ریشیابی شخصیتی از عمومیترین ابزار شخصیت شناسی باید باشه، میتونیم بفهمیم که چه مسائل و مشکلاتی رو شکل داده. این پدیده عدم تحمل رو هم به این فرهنگ سیاسی اضافه بکنیم، اون موقع ما میبینیم با چه مشکلات مختلفی روبرو هستیم. و پس بنابراین اگر طبقه بندی بکنیم فرهنگ سیاسی رو که یه فرهنگ سیاسی محدود داریم، یه فرهنگ سیاسی طبعه داریم، یه فرهنگ سیاسی مشارکت داریم که طبیعتا فرهنگ مدر فرهنگ سیاسی مشارکت هست، اون موقع میفهمیم که چقدر این پدیده مفقوده. فرهنگ سیاسی محدود توانه مقایسه تغییراتی رو که در نظام سیاسی آغاز میکنه نمیبینه، وجود نداره. افراد دارای فرهنگ سیاسی محدود با یا دستخوش انجماد فکری میشن و یا از نظام سیاسی هیچ انتظاری ندارن. مثلا رعیت هیچ وقت به آگاهی نمیرسه که من مالک این سرزمینم و حق و حقوق دارم، اصلا به این نمیرسه. فرهنگ سیاسی تبعه هم شهروندان رو که از نقشای گوناگون حکومت مانند مالیاتگیری و قانونگذاری آگاه هستن تبعه سیاسی میگن. این گونه افراد از راه های نفوذ بر نظام سیاسی اطلاع خاصی ممکنه نداشته باشه، اما در فرهنگ سیاسی مشارکت در جوامع پیشرفته شکل میگیره یا ملت‌ها و دولت‌های بلوغ یافته، در اونها مردم در زندگی سیاسی مشارکت میکنن. مشارکت کنندگان سیاسی افرادی هستن که از ساختار و روندهای سیاسی و حرکت‌ها آگاهی دارن و در کار تصمیم‌گیری‌ها دخالت میکنن. به همین دلیل یه شبه دموکراسی در خاورمیانه به صورت احمقانه راه افتاده که میریزن صندوق رأی، فکر میکنن حالا رفتن رأی دادن یا دولت افتخار میکنه مردم رأی میدن، یعنی هر 4 سال یه بار شرکت میکنن تو رأی گیری، این به معنای مشارکت سیاسی است. این عوام فریبی است. مشارکت سیاسی ملت آگاه به طور روزمره اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی نه تنها رئیس جمهور انتخاب میکنن، بلکه ابزارهای قدرتمندی هم در اختیار دار اون ملت هست که قدرت رو کنترل کنن، نه اینکه آدم دیوانه و ابلهی مثل احمد نژاد بیاد رو کار 4 سال یا 8 سال تمام ثروت ملی رو به باد بده، از بین ببره، 800 میلیارد پول رو معلوم نیست چه کار بکنه، نه رسانه هست جلوش بگیره، نه رسانه آزادی وجود داره که دخالت کنه، نه قوه مقننه به اصطلاح مستقلی وجود داره که قوه مجریه رو کنترل کنه، نه قوه قضاییه مستقلی وجود داره که بگه آقای ابولی خرد به چند، کجا داری میری، این پولا رو داری چیکار میکنی. هنوزم که هنوزه، بعد از اینکه بسیاری از حقایق افشا شده، حتی جرأت به اصطلاح چی میگن دستگیری آقای احمدی نژاد رو ندارن ببرن قوه قضاییه، چند بار ازارش کردن نمیره. خب برای این قوه قضاییه دیگه اعتباری است، برای این تفکیک قوا دیگه اصلا مسخره است. آیا این تفکیک قوا است؟ پس بنابراین ما با شبه مشارکت ها روبرو هستیم و به همین دلیل ما با یک نوع به اصطلاح جامعه روبرو هستیم که حاکمیت هیچ کنترلی ملت بر اون نداره. اگر این مسئله رو بخوام خلاصه بکنم، اندیشه های مسلط در خاورمیانه، مذهب در درجه اول، مانع اصلی شکل‌گیری شخصیت و فردیت، مانع اصلی تفکر. عرفان و عرفانگرایی، صوفیگری موانع اساسی است در ایجاد شخصیت مستقل، ایجاد تفکر مستقل. سنت ها همه یکی پس از دیگری بازدارنده و ماندگاری حکومت های مرتجع هم بدون چین تفکرات جا افتادهی در این جوامع امکان پذیر نیست. تفکرات مذهبی، عرفانی، تفکرات غیر مدرن که بقای ستم و ظلم و استبداد رو در خاورمیانه استمرار داده. از نظر من فکر میکنم رسالت روشنفکران در این هست که با تمام توان و قدرت بر علی اندیشه های مذهب گرایانه و امت گرایانه، تفکرات این گونه، قوم گرایانه و همه مثل اون نوع تفکرات صوفی گرایانه که مانع شکل‌گیری فردیت هست، باید حرکت بکنن و جلو برن. و در پایان میخوام این رو خدمتتون عرض کنم، در طول تاریخ، تاریخ اندیشه سیاسی، البته با کمی به اصطلاح گذشت از طرف عزیزان، ما دو نوع مکتب سیاسی داریم. برخی سودای ناکجا آباد دارن، به کاستی های انسان رو بر نمیتابن، طالب بازسازی روح و روان انسان هستن، انسان ترازنوین و انسان ایدئال میخوان بسازن، حقیقت رو یکی میپندارن، رستگاری سیاسی رو در گروه این میدونن که اقلیت عالم به این حقیقت باید دست پیدا بکنن و قدرت مطلق رو در دست بگیرن. در این مکتب حکام قیم و چوپان مردم به وجود میاد. در این شیوه شبان رمگی که یکی حاکم یکی محکوم، یکی ارباب یکی رعیت، یکی چوپان یکی گله، یکی مراد یکی مرید، یکی مرجع تقلید یکی مقلد، و این فرهنگ، فرهنگ قیم مابانه دشمن شکل‌گیری فردیته. در این چنین جوامعی اصلا ملت به وجود نمیاد. ملت پیش شرطش این است که انسان بگه من میاندیشم پس هستم، من فردیت دارم، من تفرد دارم، من حقوق فردی و ذاتی دارم، و بعد این انسان آزاد شده از همه این قید و بندها وارد چی بشه؟ وارد کلکتیو اجتماعی بشه، به مثابه یک ملت خودش تعریف بکنه، به مثابه یک طبقه اجتماعی خودش تعریف بکنه. ولی پیش شرط شکل‌گیری ملت این فرد آزاد شده است، وگرنه مردم رو با همون تفکرات قرون وسطایی و به اصطلاح مراد و مریدی، شبان رمگی وارد هر حرکتی بکنی چه اتفاقی میفته؟ اون ملت شکل نمیگیره عزیزم، امت شکل میگیره، قوم و قبیله و عشیره شکل میگیره. نزد اونها فرد نقایت سیاسی که ابزار سیاست میشه، شهروند مطلوب هم کسی میشه که سوده ها و خواستای فردی خودشو یک مرتبه زیر پا بگذاره، در جمع مستحیل بشه. اتفاقا توی احزاب سیاسی افغانستان، ایران، هر جای منطقه شما برید، حتی توی احزاب سیاسی که شکل مدرن دارن، فرد در جمع مستحیل میشه، فرد در رهبری مستحیل میشه. یعنی یک نفر یا عده کمی به جای همه فکر کنن، میاندیشن، و این رابطه چوپان رگی در حتی احزاب شبه مدرن هم به وجود میاد. شاید بشه گفت جمهوری افلاطون نخستین تجلی صیقل یافته این نوع مکتبه، و نه تنها نمونه از حکومت مطلقه مذهبی، بلکه شجره تمام حکومت های توتالیتر هم از اینجا شکل میگیره. اما دیگه معتقد نه جامعه کامل وجود داره که حکومتی مطلوب و میسر باشه، انسان کامل رو میشه ساخت. بازسازی روی انسان هم گره بر باز زدن است. نزد اینها حقیقت یکی نیست. انسان ها نه ابزارن که هدف سیاسی هن. دولت مطلوب هم نباید قیم مردم باشه که خادم مردم باید باشه. در اینجا موضوع اساسی اندیشه سیاسی یافتن توازن میان خواستای فردی و منافع جمعی هست. عدالت سیاسی اجتماعی هم تنها از طریق حکومت قانون امکان پذیره. ارسطو شاید از بنیانگذاران این دو تفکره، و به اعتقاد بزرگترین مانع برای شکل‌گیری مسئله ملت دولت از نظر من تفکره. مشکل اساسی موانع تفکرم توضیح دادم. تفکر مدرن موانع بزرگی در خاورمیانه داره که توضیح دادم. اندیشه مذهبی، اندیشه عرفانی، اندیشه های قومی، اندیشه های عشیره‌ای و همه اینها و همه اینها، اینها موانع است. حالا با توجه به این توضیحات دوستان عزیز خیلی خوب در افغانستان میتونن برن جامعه خودشونو ببینن که آیا قوم گرایی در افغانستان بیداد نمیکنه، جنگ سالاری بیداد نمیکنه، برتری های قومی عمل نمی کنه، دعوای شیعه و سنی آیا باعث میشه همبستگی به وجود بیاد تو افغانستان؟ یعنی همبستگی ملی، همبستگی ناسیونالیستی که همه به شکل این که ما افغان هستیم، برادر هستیم، برابر حقوق هستیم، ملتی آزاد هستیم، ملتی خردمند هستیم. و به همین دلیل هم گذشته از اینکه فرد شیعه باشه یا سنی، هفت امامی باشه یا چهار امامی، پشتون باشه یا تاجیک، تاتار باشه یا ترکمن یا هرچی، نورستانی باشه یا قبیله دیگه، همه انسانیم، برابریم، افغان هستیم، همبسته باید بشیم و راه نجات ما هم در همبستگی ماست. و اگر این تضادها عمل کنه، همواره خارجی ها ما را آلت دست قرار میدن، میان پشت تاجیک بر علیه پشتون، پشت پشتون بر علیه تاجیک، و جنگ 72 ملت همینطور ادامه داره. طبیعتا جاذبه های ژئوپلیتیک افغانستان هم برای همه، برای آمریکایی‌ها، برای روسا، برای هندی‌ها، برای پاکستانی‌ها، برای ایرانی‌ها، برای چینی‌ها، این ژئوپلیتیک افغانستان هم چنان جاذبه‌ای داره که همه اینها دوست دارن دخالت کنن، منافع خودشون رو پیش ببرن. منافع خودشون از طریق چی پیش ببرن؟ آیا لشکرکشی تنهایی؟ نه، یکیش میاد پشت یک قوم، اونم میره پشت یک قوم. در نتیجه این جنگ همینطور استمرار داره. تو خود کشور ما هم با این مشکلات کاملا روبرو هستیم. در صورت این خلاصه‌ای بود که خواستم به عنوان طرح بس با دوستان در میون بگذارم و دیگه به وقت دوستان رو هم نگیرم، احتمالا طولانی بوده، ولی در صورت در کلیت شاید خوب باشه. سپاسگزارم، در خدمت عزیزان هستم و از حسن رفتار و حسن نیت دوستانم سپاسگزارم و امیدوارم که اتاق انجمن سخنم این افتخار رو پیدا بکنه که از فریختگان افغان به عنوان مهمان پذیرایی بکنه و در خدمتشون باشه و پای سخنانشون بشینه. امیدوارم که این روح همکاری رو در طرفین تقویت کنیم. سپاسگزارم.